السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خداوند متعال ان شاء الله اون چه خیر ماست بر زبان این بنده فقیر جاری و دلهای ما را برای فهم و پذیرش اون مهیا فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این سیستم صوتی هم ما به شرکت های مختلفی که پیشنهاد آورده بودن مشورت های فراوانی کردیم، با افراد مختلفی، با گروه های مختلف، و انتخاب شد اونی که بهتر هست. تا قیمتش هم نسبتا بالاتر بود، ولی از دیگر اینجوری که اگر کسی در جمع شما هست که میشناسه شرکت های قوی تری که بتونن بررسی کنن، پیشنهاد اصلاحی به ما بدن، ممنون میشیم. واقعا بعضی وقتا من بسیار خسته میشم از بعضی از مسائل که ما هیچ مسئله اینقدر خدمه نداره، اون وقت از آن اینجوری میشه، اون اینجوری میشه، اون اینجوری میشه. واقعا برای آدم سنگینه. خدا کمک کنه و بندگان خدا هم بیشتر احساس مسئولیت کنن، در این جهت کمک کنن انشاءالله. صلوات ختم کنید. در محضر امیر المؤمنین علیه السلام رسیدیم تا دوران زندگی حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در جلسه قبلی رسیدیم به این جملات که وقت بعثت رسول اکرم اوضاع دنیا چگونه بود. به این جمله رسیدیم که باقی مون فهداهم بهی من الولاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. خداوند هدایت کرد مردم رو به واسطه پیامبر از ضلالت و گمراهی، و نجات داد مردم را به مکان و به واسطه حضرت رسول از جهالت. این جملات اجمالا خدمت شما عرض شد. مکانهی فهداهم بهی و انقذهم به مکانهی. عرض کردم خدای متعال همه کار دست اوست، هر چه هست لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما اینکه در اینجا امیرالمؤمنین یادآوری میکند که خدا هدایت را به واسطه پیغمبر انجام داد و نجات از جهالت را به واسطه پیغمبر انجام داد، تأکید بر یک نکته مهمی است به نام وسیله و واسطه، که هدایت به وسیله است، نجات به واسطه است. این جایگاه رسول اکرم، خداوند متعال پرهیز داره از اینکه هدایت و نجات و نعمت را بدون واسطه بده، همونطور که قرآن رو بدون واسطه به ما نداد، همونطور که دین رو به واسطه بدون واسطه به ما نداد. این پاسخی است به اونهایی که جاهلهای وهابی که گاهی میگن چرا میگید یا محمد، چرا میگید یا علی، چرا میگید یا فاطمه، مستقیم بگید یا الله. بله، یا الله همه چیز خداست، اما همون خدا فانقذهم بمکانه من الجهاله، او به واسطه این پیغمبر ما رو نجات داد، به واسطه این پیغمبر ما رو هدایت داد. همونطور که وحی را و قرآن را ما از خدا داریم، اما در خانه پیغمبر رفتیم و از پیغمبر گرفتیم، سایر نعمت ها، سایر برکات هم در خانه پیغمبر میریم، از خدا میگیریم. خیلی نکته مهم که اشاره شد و دیگه بیشتر توضیح ندم بگذرم، پس این در ذهن شریفتون باشه. بله، همه چیز دست خداست، خدا وسیله قرار داده، همونطوری که در شفا گفته برو سراغ دارو، دارو بخور تا شفا بدم، در توسلم همینه. اگر نبود صریح آیات قرآن و روایات که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا کرد، گناه کردن یا رسول الله بیان سراغ تو، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، هم خودشون استغفار کنن هم توی پیغمبر براشون استغفار کن، اون وقت وجد الله توابا رحیما. خب، نکته دیگری که در اینجا هست خود کلمه هدایت هست. هدایت یعنی چه؟ هدایت دو مرحله داره. مثال بزنم، از شما سوال میکنن از مسجد رفتید بیرون، یه ماشین وامیسته، آه ببخشید خدمت شما عرض شود، فرض بفرمایید که مسیر ابوظبی کجاست، میخوام بریم ابوظبی. خب شما دو نحوه هدایتش میکنید. یه وقت اینجوریست که میگه خب از این چهارراه برو دست راست، بعد مستقیم برو، بعد دست راست وارد فلان خیابون میشی برو. این یه نحوه. یه نحوه دیگه شما خیلی میخواید آقایی کنید، میگید که یه سوار ماشین من شو با هم بریم، تا سر راه ببرم اگه ماشین نداره، یا اگر ماشین داره من جلو میفتم شما هم بیا پشت سر من، میبریدش تا کاملا میرسونیدش به اون مقصد. این دو اصطلاح داره، میگن یکی هدایت اولی اراعت و طریقه، یعنی راه رو نشون میدید، دومی ایصال به مطلوبه، یعنی رسوندن به هدفه. هدایت انبیا اراعت و طریقه، هدایت الله ایصال الی المطلوبه. دقت بفرمایید. فهداهم، هدایت انبیا، هدایت انبیا اراعت و طریقه. اونها به شما میگن، انبیا به شما میگن آه راه راست اینه، بخواهی برو مثلا دیگه. پیش از این انبیا پیش از ارائه طریق ندارن، وظیفه ای ندارن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، شما فکر اینا میخوان بشنون میخوان نشنون. دیگه پیش از این حتی پیغمبر ما گاهی زیادی دلسوزی کرده، روایت آمده لعلک، آیه شریفه آمد لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میخوای خودت هلاک کنی که اینا مؤمن نمیشن. ما انت علیهم بمسیطر، تو وظیفه نداری برای اینا مسلط باشیم. نه، بگو اونا خودشون آزادن با اختیار خودشون. گاهی ما غفلت داریم در این جهت، بعضی به خصوص این دوران جوانی طبیعتا این حالت رو داره، بعضی از جوانهای ما دچار اشتباه میشن، میگه خب ما چنین کردیم هیچ نشد، نماز نخوندم هیچ نشد، حجاب هم رعایت نکردم چیزی نشد، ما حرام خوردیم اتفاقا خوشمزه هم بود آجا طورش نشد. خیلی ساده است، فکر میکنه اگر کاری کرد بناس آسمون به زمین بیار. قضیه همونه که شنیدید، معروف میگن یک گنجشکی وقتی روی درخت چنار هزار ساله ای نشست، این درخت چناری که به اندازه این صحن مسجد مثلا پوشش میده، یک گنجشکی آمد توش نشست. یک مدتی که بود میخواست پرواز کنه، گنجشکی گفت آقا چنار خودت محکم بگیر که میخوام بلند شم. خب ما نفهمیدیم تو کی آمدی، هر وقت آمدی اول میخوای بری، برو تو در این فضا چکاره هستی که حالا آمدی یا نه آمدی، من نماز بخونم خدا آسمونش تکون بخوره عرشش نخیر، هیچ نمیشه. گاهی این جو سوالات من روبرو میشم به این عزیزان عرض میکنم نه اصلا بنا نیست که با یک نماز خوندن تو نماز نخوندن تو زمین آسمان روبرو بشه، نه، گر جمله کائنات کافر گردن در دامن کبریاش ننشیند گر، نسبت به خدا کاری نمیشه، نسبت به خود چی شده باش تا صبح دولت هست بدمد، یک سر پلی هم هست اونجا معلوم میشه کی ستاره هست، اونجا حساب خواهند کشید. اونجا فرمود امام به حاج احمد آقا بعد از مرگش توی خواب آمده بود، فرمود احمد ما که گذشتیم اما اینقدر سخت بود که دستی که تکون دادیم از ما سوال کرد. اینجا تو مرد آخربین مبارک بنده ای، اونجاش بماند، اونجاش خواهد رسید. بعضم دل دارن میفهمند، آمد سنمت حضرت اینشونه افتاد. حالا دیگه وارد این فاز نشم. پس هدایت انبیا اراعت و طریقه، تو خواه از سخنم هندی رو خواه ملال. اما هدایت الله ایصال الی المطلوب، خدا که هدایت میکنه انسان رو رها نمیکند تا به اون مقصد برسه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت میکنه تا سر منزل مقصود میرساند، منتها هدایت الله مشروطه، هدایت الله مشروطه به اختیار ما، خدا هدایتش رو مشروط کرده به اگر ما آماده شدیم تصمیم گرفتیم او دست ما رو میگیره و رها هم نمی کنه و رها هم نمی کنه. در روایت داره بنده من یک وجب به من نزدیک شو من یک ذراع به تو نزدیک شو، بنده من یک ذراع به من نزدیک شو من ده ذراع به تو نزدیک میشم. مضمون روایت است که خدای متعال توابه، من و شما تائبیم او تواب، یعنی که یعنی من یه برگشت به سوی خدا میکنم خدا ده برگشت به سوی من میکنه. پس هدایت الله ایصال مطلوبه ولی مشروطه به اختیار. لذا اگر کسی نخواست این هدایت رو بپذیره، چشم و گوشش رو بسته توی گوشش پر از هم بکرده، نه این به جایی نخواهد رسید و میوه ضایع شده یه طبیعت بگذاریم. این هم یه نقطه راجع به هدایت. حالا ضلالت و جهالت چیه؟ خدمت شما عرض شود، اشاره به نظرم میاد اون هفته کردم که یک معنای جهالت مقابل علمه، ما یک علم داریم یک جهل داریم. اگر به این معنا باشه خب خدا به واسطه پیغمبر ما رو از جهل نجات داد، یعنی ما رو به علم رسوند. توضیح سادش اینه، جامعه رسول الله و جامعه اون زمان بشریت در یک نادانی فرو رفته بود، که عرض کردم گوشه هایش رو، پیغمبر آمد گفت اقرأ، گفت نون و القلم و ما یسترون، گفت یرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم درجات، عالم را، علم را، دانش را قیمت داد، تشویق کرد. به جایی رسید که الان هم نگاه کنید اعتراف خود دانشمندان غربی هست که میگن سابقه دانشی ما و تاریخ قدیم یونان و روم در دوران قرون وسطا فراموش شده بود، کتاب ها از بین رفته بود، مسلمان ها از طریق ترجمه مجددن این میراث علمی رو به ما برگرداندن. یعنی حتی تاریخ علمی خودشون زنده شده به دست مسلمان هاست. فیلسوف های مسلمان بودن که فلسفه یونان را ترجمه کردن و اونها از طریق فلاسفه مسلمین با حتی با میراث فرهنگی خودشون آشنا شدن. دوستان کتاب هایی در این زمینه هست، آدم گاهی مطالعه کنه برای اینکه اون غیرت دینی و افتخار دینی زنده بشه بسیار خوبه. یک کتاب داره آقای محمد رضای حکیمی از علمای معاصر به نام دانش مسلمین هست، کتابی یک فرانسوی نوشته معروف هم هست، خدمت شما عرض شود که تاریخ تمدن اسلام و غرب، گوستاو لبون فرانسوی نوشته، ترجمه شده، ترجمهش موجوده. خود همین تاریخ تمدن ویلدوران تا خیلی از قسمتهاش، منهای بعضی از کم انصافی ها و بی انصافی ها، خیلی جاهاش خوب بیان کرده که اروپا در یک دورانی در یک غرب در وحشیگری و جهالت بود و اسلام آمد علم رو به اونها هدیه کرد. من الان نمیخوام وقت شما رو بگیرم، نمونه هایی رو عرض کنم که خود اینها گفتن که در اروپا چه وحشیگری و چه جهالتی بود، اسلام آمد علم را به اونها هدیه کرد. پس انقذهم به مکانه من الجهاله، یعنی پیامبر آمد علم را ارزش داد، عالم را ارزش داد. اما یک حرف دقیق تری هم اینجا هست و اون حرف اینه که ما علم اینجا مراد نیست، اینجا به اصطلاح جهل، جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. نکته لطیف و ظریفی است، میخوام سریع بگذارم. اما حضرت آیت الله جوادی وقتی در تفسیر می‌فرمودند که دقت کنید در کتاب‌های حدیثی ما کتاب العلم و الجهل نداریم، کتاب العقل و الجهل داریم. در مقابل جهل عقل. حدیث مشهوری هم داریم که کتاب امام اینو شرح کرده، این حدیث رو به نام جنود عقل و جهل، از کتاب‌های ارزشمندی است که امام تألیف کردن، در اوائل جوانی هم تألیف کردن و کتاب نسبتاً سنگینی هم هست که جنود عقل و جهل. میگه پیغمبر اصلا نیامده علم رو به شما هدیه کنه، اگر چه اون هم هدیه پیغمبر هست، اگر چه اون هم ارزشمنده، اگر چه اون هم دست پیامبر و نقش اسلام سر جای خود ثابته، اما یه حرف بالاتر داره، آمده شما را از جهل برهاند و به عقل برساند. فانقذهم بمکانه من الجهاله، جهل اولین قدم جهل ناخودشناسی است، خود نشناختنه. انسان با خودش آشنا نباشه، یه تعبیری داره مولای ما و شما، آقای ما و شما، امیر المؤمنین می فرماید من جهل نفسه فهو لغیره اجهل، مال امیر المؤمنین علیه السلام. کسی که خودش رو نمیشناسه طبیعتا نسبت به غیر خودش جاهل تره. منی که جواب ندادم، بالاخره من از کجا آمدم، به کجا میرم، الان کجا هستم. روزها فکر من این است و به شبها سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. بشر تو این سه تا سؤال اساسی مونده بود. فانقذهم به مکانه من الجهاله، پیامبر آمد از این جهالت بیرون شما بود. تو کی؟ کجا هستی؟ چه کار داری؟ کجا میری؟ مرغ باغ ملکوتی، نی از عالم خواب، چند روزی قفصی ساختند از بدنت. این انقذهم به مکانه من الجهاله. از این آدم های جاهلی که خودشون را نمیشناختن، خدای خودشون را نمیشناختن، پیغمبر ابوذر ساخت، پیغمبر سلمان ساخت، پیغمبر عمار ساخت، پیغمبر مقداد ساخت، پیغمبر گل سرسقتی مثل علی ابن علی طالب درست. انقذهم به مکان من الجهاله. چون ایام سفر هست اینو میگم، خیلی اینم زیباست. در زیارت اربعین که انشاءالله روز اربعین میخونیم، دقت کنید، راجع به حضرت ابا عبدالله میخونیم، و بذل مهجته فیک. حضرت ابا عبدالله الحسین خون قلبش رو فیک، در راه تو ای خدا نثار کرد. چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ولاله. دقیقا اشتراک هدف نهضت حضرت ابا عبدالله و بعثت رسول الله برای این که نجات بدهد بندگان تو را از جهالت و حیرت ضلالت. لیستنقذ عبادك من الجهاله و حیرت ضلاله. این انقلاب حسینی، این خون دادن، این شهادت دقیقا در راستای همون بود که جد بزرگوارش فهداهم به من الضلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله. هدف انبیا، هدف اولیا، هدف ائمه، هدف دین ما را اینه که از جهل به عقل برساند، که البته این هم مراحلی است و پله هایی است که عرض کردم. اولین قدمش اینه که خودمون رو بشناسیم. من کیم؟ ما توی اینجا هر چه فکر کنیم و هر چه کار کنیم شایسته از خودمون، بله هممون گوینده و شنونده محتاجیم. من چه کارم؟ اگر میشد میتونستیم روزی رو ساعتی برای خودمون قرار میدادیم که یک ساعت فکر کنیم که ما چه کاره، قطعا در رشد و تکامل ما اثر بسیار مهم میداشت. من نیامدم اینجا برج بسازم، من نیامدم اینجا زمین و مغازه درست کنم، ولی این کارام هست، نه اینکه اینا رو رها کنیم، نه، ولی هدف این نیست. من خوب نیستم که دنبال شهوت باشم، من مورچه نیستم که دنبال جمع کردن باشم، من اونیم که گل سرسبد عالم خلقتم. دنبال چه کاری آمدم؟ حاصل 60 سال عمر من باید چی باشه؟ مغازه؟ پول؟ طلا؟ واقعا ارزش من همینه؟ حاضرم به اینا خودم رو بفروشم؟ یا نه یک خبر دیگری؟ یکی آمده تو این عالم، برادرها خواهرها، یکی آمده تو این عالم چی خریده؟ نمیخواستم اصلا من وارد این فاز بشم، اما عیب نداره. مرحوم سید بحرالعلوم، همه تون آشنایی با این آدم، با این مرد بزرگ، قبرش هم انشاءالله رفتی نجف، توی جامع شیخ طوسی کنار شیخ طوسی دفن. بهشون خبر دادن و خواهرتون در حال احتضاره، بیاد آخرین دیدار رو بکنید. ایشون گفت خیلی خوب، باز مشغول کارش شد، مطالعه درسی جواب مردم. دوباره آمدن گفتن ایشون داره میمیره. ایشون گفت خیلی خوب، آمد و کنار بستر خنده ای کرد. یک آدم کم طاقتی گفت آقا بهتون میگن میمیره، نمیاد، حالا هم که آمدید میخندید. چون فرمود ایشون نمیمیره. خب تا این حادثه پیش نمی آمد این لب وا نمی کردی، تو ایشون نمیمیره، ایشون زنده است، من میمیرم، ایشون توی تشنازی من هست، توی مراسم من هست، خدا به ایشون نعمتی میده که به من نعمتی نخواهد داد. من دوست دارم که من شیخ حسین نجف بر جنازه من نماز بخونه، اما این بر جنازه من نماز نخواهد خواهد، بر جنازه خواهرم نماز خواهد، بر جنازه من سید شهرستانی نماز خواهد. چیه این آدم؟ از چی داره خبر میده؟ اینا چشمشون به کجا بازه؟ یکی آمده توی این عالم به اینجا رسیده، ما آمدیم کجا رسیدیم؟ به چی دلمون خوشه توی این دنیا؟ این آقایی که نقل میکنه میگه این خواهر خوب شد، سید بحرالعلوم از دنیا رفت، جنازه سید بحرالعلوم رو آوردیم توی حرم مطهر امیرالمؤمنین، سیل جمعیت نماز بخونن، شیخ حسین نجف آمد ایستاد جلو. این شیخ حسین نجف هم آدم فوق العاده ای بود، خانواده و عائله ای دارن که هنوزم باقی از علما توی حوزه علمیه هستن. آمد که تکبیر بگه، من یادم آمد گفتم سید بحرالعلوم اینجا چه اشتباه کرد، گفت این نصیب من نخواهد شد، این داره نماز میکنه. الصلاه در باب قبله بسته بود، چون جمعیت اینجور وایستاده بودن رو به در، بخواستن نماز بخونن، در باز شد، سید شهرستانی وارد شد. تا سید وارد شد شیخ گفت شما نماز بخونن. هر چه کردن شیخ حسین نجف و با وجود سید من نماز نمیخونم. سید شهرستانی که رو وایستاد گفت الصلاة الله اکبر. عجب، اون روز میدید ما امروز اشتباه کردیم، فکر کردیم تمام شد. حالا مرحوم شهرستانی گفتیم آقا شما که کربلا هستید اینجا نیستید، چطور شد نماز آمدی؟ خب من آمدم مشرف بشم حرم حضرت سید الشهدا، به دلم افتاد که بیام نجف زیارتی کنم، راه افتادم، بین راه خبر دادم سید از دنیا رفته، گفتم بیام که تشییع جنازه شرکت کنم. او از کربلا و ناس بیاد این میبینه که اون روز. بعد قضیه ادامه داره که خواهر زنده میماند و میماند، میگه شیخ حسین نجف از این قضایای عجیب این قضیه، شیخ حسین نجف خانه نشین شد، دیگه نمیتونست از خانه بیرون بیا. من گفتم اونجاشه که درست شد، دیگه اینجاش خراب میشه. تا اون آمد، تا اون یا هر مرض عمومی و مصری بود، گفت چندین نفر میموندن، بر چند نفر یه نماز میخوندن. خواهر سید بحرالعلوم تو خانه افتاده بود، خبر شدیم که خواهر سید بحرالعلوم از دنیا رفته. گفتیم دیگه حالا که شیخ حسین نجف نمیتونه نماز بخونه، ایشون گفت اون نماز خواهد خوند، خانه نشین افتاده. بعدم الان اینقدر شلوغ قبرستون که به چند جنازه یه نماز میخونن. ما به عنوان شاگردای سید چند نفر جمع شدیم، جنازه خواهر رو برداشتیم، وقتی که بردیم حرم دیدیم دو نفر زیر بغل شیخ حسین نجف رو گرفتن، به زحمت آوردنش. گفت شنیدم خواهر سید مرحوم شده، ما وظیفه داشتیم احترام کنیم، آمدیم نماز. ریز بینانند در عالم کسی، واقفن بر حال و بار هر کسی. حالا که به اینجا رسید بگذر دیگه، من اصلا اصل حرفم از اینجا مخواست شروع بشه، نمیرسیم دیگه گذشت، یعنی عرض کنم خدمتتون، نه اینکه اینا فکر کنین مال تاریخه، یک کمی بنده گاه اینا رو به خودم میگم برای که بفهمم، لااقل بفهمم و بمیرم که بابا از ما عده هم آمدن به جایی رسیدن و رفتن، اگه ماها نرسیدیم، خودم رو میگم بفهمیم که نرسیدیم، بفهمیم که یه عده‌ای از این دنیا به کجا رسیدن.